أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، جل الله تعالى فرجه الشريف، رحمة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما این جلسه رو جلسه فکر میکنم 62، بله، چون یه مقداری مشکلاتی در ضبط پیدا شد، خب مجبوریم که خلاصه بحث رو، خلاصه درسی که بیان شد در کلاس رو عرض بکنیم که ضبط بشه و بذاریم در گروه. خب بحث ما در آثار قاعده معلل بودن افعال الهی و اغراض بود. آثار این قاعده رو در عدل الهی بررسی کردیم، بعد آثار این قاعده رو در بحث نبوت داشتیم بحث میکردیم، رسیدیم به بحث عصمت و در بحث عصمت هم داشتیم دلایل رو میگفتیم، رسیدیم به دلیل دوم که تبیین عصمت انبیا بر اساس معجزه، که خود اینم دو تا تقریر داشت. یک تقریر که در واقع عصمت به معنای خاص کلمه است که در خصوص ابلاغ وحی بود که بیان کردیم جلسه پیش، و یک تقریر هم در واقع استفاده از معجزه برای اثبات عصمت به معنای عام، که هر نوع به اصطلاح گناه رو، حتی مثلا گناهان کوچک بزرگ قبل از نبوت، بعد از نبوت، حتی اشتباه، حتی اون چیزهایی که به هر حال تعبیر میشه به اون به عنوان منفریت، یعنی چیزهایی که باعث این میشه که مردم از یک شخصی و از جمله از پیامبر فاصله بگیرن و باعث نفرت و جدایی مردم از پیامبر میشه، هر نوع گناهی، اشتباهی، حتی ممکنه گناه هم نباشه، مثلا یک کار نامناسبی باشه. خب لذا گفتیم این عصمت به معنی عامه که شامل انواع گناه کبیره، صغیره، قبل از نبوت، بعد از نبوت، همه اینا رو شامل میشه. خب این تقریر اینه که در واقع این استدلالی که ما میکنیم از معجزه استفاده میکنیم به این صورت بیان میشه که، حالا من این عبارت نوبختی رو اول میخونم که ایشون این مطلب رو بیان کرده، میگه وجه عصمت الانبیا انهو لولم یکونو معصومین لعد دائل تنفیر ان قبول اقوالهم و ذالکه مما یدرعه المعجز و دلالته. وجه عصمت انبیا اینه که به اصطلاح اگه اونا معصوم نباشند، این باعث میشه که مردم از اونها دور بشن، تنفر و نفرت و دوری رو میاره از اینکه از اونها دور میشن و از قبول حرفای اونها، و این با معجزه و دلالت معجزه نمیسازه. ببینید یه دفعه هست که اصلا بحث تنفیر رو مطرح میکنیم که در ادامه خواهد اومد، الان اینو بحث نداریم، الان اینو بحث داریم که معجزه دلالت میکنه بر اینکه انبیا باید معصوم باشن به معنای عام کلمه، یعنی هر چیزی که، هر گناهی که مردم رو از پیامبر دور میکنه. توضیح این عبارت اینه که هدف خدا از معجزه چیه؟ هدف خدا از که فرمود که این رد میکنه معجزه و دلالتش رو، دلالت معجزه چیه که اگه عصمت نباشه اون دلالت معجزه از بین میره؟ دلالت معجزه، معجزه دلالت میکنه بر تصدیق پیامبر، یعنی خداوند وقتی معجزه میده به یک شخص، به اون شخص دیگه نمیده، یعنی در واقع میخواد بگه این فرد الف پیامبر من، اون فرد به پیامبر من نیست، یعنی در واقع میخواد تصدیق بکنه پیامبرش رو. خب حالا خدا چرا میخواد تصدیق بکنه پیامبر رو؟ برای اینکه مردم به پیامبر مراجعه کنن، حرفاش قبول کنن، از او پیروی بکنن، این اهداف رو داره این تصدیق. خب حالا اگر پیامبران گناه بکنن، گناه دیگه به معنای عام کلمه اینجا، این گناهان باعث این میشه که مردم از پیامبر دوری بکنن، و این نقض غرض از معجزه هست. معجزه برای اینه که پیامبر تصدیق بشه و در نتیجه مردم از پیامبر تبعیت بکنن، در حالی که گناه باعث میشه که مردم از پیامبر دور بشن. پس بنابراین نقض غرض از معجزه پیش میاد. خب خیلی روشنه که طبق این توضیحی که از این عبارت دادیم که ظاهر عبارت هم همینه که اگر اسمت نباشه دلالت معجزه به هم میخوره. چرا؟ چون دلالت معجزه بر تصدیق پیامبر و در نتیجه این که غرض از این معجزه اینه که تصدیق بکنه پیامبر، غرض از تصدیق هم اینه که مردم به پیامبر مراجعه بکنن، در حالی که اگه پیامبر معصوم نباشه به معنی عام کلمه این باعث میشه که مردم دور بشن، این تنفر ایجاد میکنه نسبت به پیامبر. پس بنابراین معصوم نبودن دلالت معجزه رو به چالش میکشه. علامه هلی در تعبیر در توضیح عبارت نوبختی یک بیانی داره که یه مقداری به نظر میرسه که متفاوته، یا حداقل میشه گفت که نکته اضافی میشه از این برداشت کرد، و اون بیان اینه. میفرمایند که در همین کتاب انوار الملکوت که شرح یاقوت، اون عبارت مال یاقوت، نوبختی در یاقوت، این شرح علامه است، میگه که لأن المعجزت دالتون على صدقهم و اتباعهم، فلو صدر الزنب انهم لبطلت دلالت المعجز على ما دلت علی. معجزه بر چی دلالت میکنه؟ یعنی بر چی دلالت میکنه؟ یعنی غرض خدا از معجزه چیه که معجزه را آورده برای اینکه اون تحقق پیدا بکنه؟ اینه که خدا میخواد تصدیق بکنه پیامبر رو، و این که بگه که مردم از پیامبر باید تبعیت بکنن. حالا اگه گناه از پیامبر صادر بشه این دلالت معجزه رو از بین میبره. حالا این دلالت معجزه یا غرض معجزه، عرض کردم این شرح اون عبارت قبله، منتها از این عبارت ما دو نکته به دو صورت میتونیم این رو برداشت بکنیم. یکی همین که در توضیح عبارت نوبختی گفتیم که هدف خدا از معجزه تصدیق پیامبر و در نتیجه تبعیت مردم از پیامبره، اگه پیامبر گناه بکنه این انجام نمیشه، چون اون گناه باعث میشه که مردم دوری بکنن از پیامبر و اون غرض خدا از معجزه حاصل نمیشه. این یه بیان. یه بیان دیگه از این تعبیر میشه استفاده کرد که بگیم اگر پیامبر نعوذ بالله گناه بکنه اساسا نباید از او پیروی کرد، در حالی که معجزه میگه باید از او پیروی کرد. یعنی این ببینید فرق داره با بیان قبلی. در بیان قبلی میگفتیم که به طور طبیعی مردم از گناهکار فاصله میگیرن، بنابراین غرض حاصل نمیشه. در این بیان میگیم که به نظرم عبارت هر دو صورت میشه این رو تفسیر کرد، به خصوص عبارت علامه هلی رو. اون عبارت قبلی نه، اون همون اینه که مردم فاصله میگیرن اینا، ولی این در واقع چون تعبیر اون تنفیر مردم از قبول اقوال اونا نیومده، کلی گفته شده که دلالت معجزه را از بین میبره. این دلالت معجزه به دو صورت از بین میشه گفت که میره. یکی همونی که در توضیح عبارت مرحوم نوبختی گفتیم که مردم به طور طبیعی از کسی که گناه میکنه فاصله میگیرن، و این با غرض معجزه سازگار نیست. معجزه میخواد پیامبر را تصدیق کنه که مردم از او تبعیت بکنه. یه بیانم اینه که اصلا اگر پیامبر گناه بکنه این دلالت معجزه را از بین میبره، به این معنا که معجزه میخواد بگه که این شخص صادقه، حرف خدا را میگه، عرض به خدمت شما که آدم درستیه، تصدیق بکنه و باعث بشه مردم از او پیروی بکنن، در حالی که این اگه گناهکار مردم نباید پیروی بکنن. یا هست که میگیم مردم پیروی نمی کنند، این یه بیان. یه بیانی که اصلا نباید پیروی بکنن، در حالی که هدف اینه که پیروی بکنن. در هر صورت، هر توضیحی که به هر دو صورت که بیان بکنیم، این دلیل مبتنی بر اینه که خداوند از معجزه غرضی دارد، اون غرض تصدیق و در نتیجه تبعیت مردم از پیامبره. اگه پیامبر گناهکار باشه این غرض از بین میره. نقض غرضه، نقض غرضم قبیحه. خب پس این دلیل دوم، تقریر دوم از دلیل دوم برای عصمت. اما دلیل سومی که متکلمان آوردن برای اثبات عصمت اینه که، حالا اسم اینو میذاریم که لزوم اجتماع ضدین یا لغویت بعثت در صورت عدم عصمت. خب وقتی پیامبر دچار معصیت بشه از دو حالت خارج نیست، یا باید از او پیروی بکنیم یا نباید پیروی بکنیم، واجب نیست پیروی بکنیم. اگر که لازم از او اطاعت بکنیم و پیروی بکنیم، خب اینجا در واقع اجتماع ضدین پیش میاد. چرا؟ چون از یک سو ما باید پیروی نکنیم چون معصیت، ما نباید معصیت انجام بدیم، از یک طرف هم چون پیامبر رو باید تبعیت بکنیم از پیامبر، باید معصیت ما هم پیروی بکنیم از او و معصیت بکنیم. پس هم باید معصیت بکنیم به خاطر اینکه پیروی لازمه، هم نباید معصیت بکنیم چون نه شده ازش، گفتم معصیت نکنید، و اینم ممکن نیست دیگه، هم معصیت بکنیم هم معصیت نکنیم ممکن نیست، اجتماع ضده اینه و به اصطلاح باطله، یا به تعبیری اجتماع نقیزه اینه اصلا، هم معصیت بکنیم هم معصیت نکنیم. اما اگر بگیم که نه لازم نیست که تبعیت بکنیم، خب در این صورت بعثت بیفایده میشه، چون غرض از بعثت این بود که مردم تبعیت بکنن، اینجا پیامبر گناه میکنه و مردم نباید تبعیت بکنن، پس غرض از بعثت از بین میره، نقض غرض پیش میاد، نقض غرض قبیحه، که حالا همینجا در واقع این بحث نقض غرض و استفاده از این که بحث افعال الهی دارای اغرازه در این استدلال در واقع میبینیم که بیان شده. میفرما انه اذا فعل المعصیه، علامه هلی میگن، فاما یجب علینا اتباعه فیها فیکون قد وجب علینا فعل ما وجب ترکو وجتمع ضدان. وقتی که اون گناه انجام داد یا باید تبعیت بکنیم، در این صورت باید تبعیت بکنیم از اون فعلی که نباید تبعیت بکنیم چون گناهه، جام اجتماع ضدان پیش میاد، هم تبعیت هم عدم تبعیت که در واقع نقیزه اینه به یه معنی. و این لم یجب انتفت فایده طول بیسه، اگر واجب نیست از پیامبر تبعیت بکنیم، خب این غرض از بیست، فایده بیست، اون هدفی که بیست داره که تبعیت از پیامبر نقض میشه و نقض غرض هم قبیه. خب این دلیل هم که مشخصه که با فرض اینه که افعال الهی غرضی دارن، یک هدفی دارن، از این استفاده شده. خب دلیل چهارم بر عصمت دلیل اعتماد هست. خب این دلیل خیلی دلیل معروف و مشهوریه که متکلمان میگن اگر پیامبران گناه و حتا در واقع از اونا سر بزنه و معصوم نباشن، در این صورت به هر حال احتمال دروغ هست، احتمال تحریف حقایق هست، احتمال خطا هست، احتمال اشتباه هست، و با این احتمالات دیگه مردم اعتمادی به پیامبر نخواهند داشت. حالا من یه عبارت نمیخونم. خب حالا مردم دیگه به پیامبر اعتماد نمی کنن، و خب حالا اعتماد نکنن چی میشه؟ وقتی اعتماد نکردن حرف پیامبر رو قبول نمی کنن، در حالی که غرض از نبوت چی بود؟ غرض از نبوت این بود که مردم به پیامبر مراجعه کنن، ازش تبعیت بکنن، حرفاش رو قبول بکنن، در حالی که اگه گناه بکنه مردم اعتماد نمی کنن و دیگه قبول نمی کنن، پیروی نمی کنن حرفشو. حالا این به دو صورت بیان شده البته متکلم. بعضی همین جوری که من عرض کردم گفتن که مستقیما از نقض غرض استفاده کردن، بعضی قاعده لطف هم آوردن وسط، گفتن که اگر اعتماد نشه دیگه این با مقتضای لطف نمیسازه، چون لطف اینه که پیامبر باعث بشه که ما به طاعت نزدیک بشیم، عدم اعتماد که باشه ما دیگه به طاعت نزدیک نمیشیم. خود لطف هم که در جای خودش مبتنی بر بحث غرضمندیه و مهمترین دلیل، بلکه به یه معنا دلایل دیگه هم دلایل لطف مبتنی، حداقل مهمترین دلایلش مبتنی بر هدفداری افعال الهی است. بنابراین حالا چه مستقیما بگیم که درستش همینی که مستقیم بگیم، نیازی نیست اصلا قاعده لطف اینجا وسط بیاریم، قاعده لطفی که مورد اختلاف است، بگیم که اعتماد نباشه غرض از نبوت نقض میشه، چون اعتماد غرض اینه که پیروی از پیامبران باشه، اعتماد که نباشه مردم پیروی نمیکنن. یا هم که بحث لطف رو به میان بیاریم، بگیم با لطف که اینه که مقرب به اطاعت هستن انبیا منافات داره، چون اگه اعتماد نباشه دیگه به پیامبر اعتماد نمیکنه، حرفش رو قبول نمیکنه، دیگه پیامبر مقرب به اطاعت نیست. در هر دو صورت قاعده معلل دان افعال الهی به اغراض یا وجوب غرض در فعل الهی در این دلیل چهارم هم فرض شده. اما دلیل پنجم برای اسمت انبیا لزوم سقوط نهی از منکر یا سقوط جایگاه پیامبران هست. خب این مدار شبیه هم دیگه این دلائل. خب در این دلیل گفته میشه که وقتی پیامبر گناه میکنه یا ما باید نهی بکنیم، تو اون دلیل قبلی میگفتیم یا باید پیروی بکنیم یا پیروی نکنیم، اینجا بحث پیروی نیست، بحث نهیه. او را از اون نهی از منکر بکنیم، نهی از منکر بکنیم یا نهی از منکر نکنیم. اگر بگیم اونا رو نهی از منکر بکنیم، خب جایگاه پیامبران ساقط میشه، پیامبران اگه گناه بکنن مردم برن این چه کاریه میکنی، نکن این کار رو فلان، این دیگه اون جایگاه خودشو نخواهد، از چشم مردم میفتن. در صورت دومم که با که نهی از منکر نکنیم با ادله نهی از وجوب نهی از منکر منافات داره، اون ادله میگه باید ما نهی از منکر بکنیم، در حالی که در این فرض میگیم نهی از منکر نکنیم، لازم نیست بکنیم یا نباید بکنیم. خب پس این دو محصور پیش میاد، یا باید بگیم به اصطلاح اون پیامبران جایگاه ندارن. خب حالا جایگاه ندارن چی میشه اگه جایگاه نداشته باشن؟ با غرض از نبوت منافات داره. غرض از نبوت اینه که مردم پیامبر مراجعه بکنن، وقتی مراجعه میکنن که اون جایگاه داره و عرض به خدمت شما، یا اینکه این اجتماع زدن به یه معنا که هم نباید نهی بکنیم هم باید نهی بکنیم، هم نهی از منکر باید بکنیم به خاطر عدله، هم نباید بکنیم نهی از منکر به خاطر اینکه طبق فرض دوم. پس یا با نقض غرض، در واقع نقض غرض پیش میاد، یا اجتماع نقیزه این پیش میاد. خب اینم یک دلیل، یه عبارت نمیخونم. دلیل ششم برهان لطفه برای اسمت. گفتن که چون لطف بر خدا واجبه بنابراین اسمت پیامبران هم واجبه، چون لطف در واقع باعث میشه که ما مقرر به طاعت نزدیک بشیم، در حالی که اگر پیامبران به اصطلاح گناهکار باشن، اون نزدیک شدن و اون تقرب به طاعت از بین میره. در واقع هدف از پیامبران لطف اینه که ما به تقرب کنیم به طاعت، این اگه معصیت بکنه دیگه اون لطفه و اون مقربیت حاصل نمیشه، به بیانهای مختلفی که تا حال گفتیم دیگه، یا چون به خاطر اینکه اعتماد پیش نمیاد یا منفره یا همین نکاتی که در عبارتهای بالا گفتیم، پس اون مقربیت پیش نمیاد، پس با اون غرض در نبوت که لطفه مثل منافات داره. پس اسمت یعنی لازمه لطف، لطف بودن نبوت اینه که معصوم باشه، چون اگه معصوم نباشه اون مقربیت به طاعت و موعدیت نسبت معصیت از بین میره. خب این دلایل مهمترین دلایلی بود که برای اسمت گفته شده. دلایل 6 تا دلیل آوردیم، دلایل که همشون دیدیم که درش بحث غرض استفاده شده. بعضی دلایل دیگری هم هست که حالا به این اهمیت نیست، ولی در اونا هم یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از بحث غرض استفاده شده. خب پس دومین بحثی که ما کردیم راجع به نبوت، اولیش ضرورت نبوت بود، دومیش اسمت بود اگه اشتباه نکنم. سومین بحث وجوب پیراسته بودن پیامبران از منفرات جسمی، روحی، حسبی، نسبی و الی آخر. ما البته تو بحث اسمت هم از بحث منفرات استفاده می کردیم که اسمت باعث تنفیر، عدم اسمت باعث تنفیر میشه، اما اینجا اصلا بحث اسمت نداریم. حالا اثبات اثبات شد، الان فراتر از اثبات اثبات رو داریم بحث میکنیم. یعنی ممکنه پیامبر اصلا مثلا یک اشکالی تو جسمش باشه و این گناه نیست، اما به هر حال این باعث دوری مردم میشه، یا پدر و مادرش، فامیلاش مثلا از یه خانواده بدنامی در واقع باشه، یا عرض بخد نه اینکه حالا یه فامیلش بد باشه، یعنی مثلا پدر مادر اون همه فک فامیل کلن، یا اینکه مثلا از روحی اختلالی داره، اختلال روانی مثلا روحی داره، به هر حال یک حالا بحث گناه هم نیست به اون معنا، اینجا منفرات میتونن گناهان هم نباشن. خب عدلیه میگن که پیامبران نباید این چیزا رو هم داشته باشن، نه تنها گناهان بلکه از هر چیزی که باعث تنفر مردم میشه ولو گناه هم نباشه، گرچه خود گناه هم باعث تنفر مردم میشه ولی حتی غیر گناه. خب در استدلال، در مقام استدلال دو جور استدلال شده. یک جور اینه که این تنفر نقض غرضه، چون هدف پیامبران، هدف از نبوت اینه که مردم به اونها مراجعه کنن، از اونها پیروی کنن، امتثال اوامر اونها بکنن تا به هدایت کمال برسن، در حالی که اگه منفرات باشه مردم نمیان به سمت پیامبران و در نتیجه اوامر اونها رو گوش نمیدن، به هدایت کمال نمیرسن. این یه تعبیر. یه تعبیر هم اینه که بحث قاعده لطف آوردم وسط که گفتم لازم نیست، ولی خب حالا اینم یه بیانه. خب این بیان اول میشه اینجوری خلاصه کرد که پیراسته بودن پیامبران از منفرات محصل غرض نبوت، کبرا محصل غرض واجبه و نقض غرض قبیحه، نتیجه اینه که پیراسته بودن پیامبران از منفرات واجبه. یا اینجوری بگیم صغرا عدم پیراسته بودن پیامبران از منفرات نقض غرضه، کبرا نقض غرض قبیحه، نتیجه اینه که عدم پیراسته بودن پیامبران از منفرات قبیحه و قبیح هم از خدا صادر نمیشه، پیامبری که این منفرات رو داره رو نمیفرسته. خب بعضی اومدن بحث لطف آوردن، گفتن پیامبران در واقع از باب لطفه، لطف اون چیزیه که انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از معصیت دور میکنه، از معصیت دور میکنه و به اصطلاح پیامبران هم برای همین اومدن، در حالی که منفرات مخالف اینه. صغرا پیراسته بودن پیامبران از منفرات لطفه، کبرا لطف واجبه، نتیجه اینه که پیراسته بودن پیامبران از منفرات واجبه. خب این خود قاعده لطف هم که مبتنیست بر به اصطلاح نقض غرض. خب عرض به خدمت شما که مطلب چهارم بحث معجزه است. البته قبلا از معجزه استفاده کردیم، ولی از معجزه استفاده کردیم برای اثبات عصمت، الان کاری به عصمت نداریم. میخواییم بگیم که تو این مسئله که اعجاز دلالت میکنه بر صدق پیامبران، از در این مسئله از قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض استفاده شده، اصلا کاری به عصمت نداریم، بحث معجزه است. معجزه به تنهایی، نه به عنوان اینکه بحث عصمت و اثبات بکنیم که درش فرض غرضمندی بود. خب متکلمان میگن ما برای اینکه پیامبر رو بشناسیم یکی از مهمترین، بلکه مهمترین راهی که پیامبران متکلمان معتقدن بحث معجزه است. خب در بحث معجزه که میگن معجزه دلالت میکنه بر صدق پیامبران، این فرض شده که خداوند در افعالش غرض داره، غرض از معجزه هم تصدیق پیامبره. خب اگه کسی بگه که خدا در افعالش غرض نداره، یا بگه غرض داره ولی غرضش از معجزه تصدیق نیست، خب اینجا دیگه معجزه دلالت بر صدق نبی نمیکنه و ما نمیتونیم نبوت یک پیامبر رو اثبات بکنیم. بنابراین وقتی این مسئله، وقتی معجزه دلالت بر صدق نبی میکنه که ما بگیم خدا در افعالش غرض داره، غرضش هم در این فعل یعنی اعطای معجزه تصدیق پیامبره، و الا این استدلال یعنی اصلا مسیر معجزه بر اثبات نبوت مخدوش میشه. حالا بخوایم یه خورده مفصل تر اینو بگیم، عرض به خدمت شما خداوند حکیم، حکیم نقض غرض نمیکنه، هدایت یافتن مردم غرض خداست، و به اصطلاح و برای این کار خدا پیامبر رو میفرسته و برای اینکه پیامبر رو اثبات بکنه از معجزه استفاده میکنه و معجزه در معجزه خدا غرضی داره که اون غرض عبارت است از تصدیق پیامبر. بنابراین خدا که میخواد مردم رو هدایت کنه باید پیامبر بفرسته و برای اینکه پیامبر مردم به پیامبر مراجعه کنن باید معجزه بیاره و معجزه هم وقتی دلالت میکنه بر نبوت که نبوت این فرد خاص که در واقع خدا هدفش همون تصدیق پیامبر باشه که به هدف باز این که پیروی و گوش دادن به حرف پیامبر و در نهایت سعادت و کمال انسان ها. این اغراض رو خدا باید داشته باشه. ولی اگه بگیم خدا هیچ غرضی در افعالش نداره، خب معجزه دلالت نمی کنه بر به اصطلاح بر هیچی دلالت نمی کنه، چون یه فعلی خدا انجام داده غرضی هم ازش نداره همینجوری. خب رسیدیم دیگه به بحث نبوت خاصه که در جلسه 63 بحث شد. و السلام علیکم و رحمت.